چگونه استفاده کنن، بتونن اگر پولی رو دارن بتونن چگونه این پولشون رو بتونن برمبنای اولویت بندی و اون موضوعاتی که تو نیاز و خواسته گفتیم اونو شکل بدن. یه کاری که سخته برای من پدر من مادر سخته، ولی ما والدین باید انجام بدیم. ما دوست نداریم که اخ روی صورت فرزندان عزیزمون بشینه. تا خواسته از ما دارن سعی میکنیم که سریع اونها رو اجابت بکنیم، ولی باید به فرزندمون یاد بدیم که چیزهای خوب برای کسانی اتفاق میفته که صبر میکنن. این موضوع صبر ببینید تو مباحث اقتصادی و تربیت اقتصادی بسیار کلیدیه. اگر من میخوام فرزندم یک فرزند با شایستگی های کامل اقتصادی تربیت بشه، گاهی وقتا باید ناراحتی فرزندم که مثل درد واکسن تحمل بکنم، ولی فرزندم رو یک فرزند صبور بار بیارم. ممکنه من برم با فرزندم میگه الان شیرینی میخوام،
بله،
از صبح تا الانم انواع کیک و بقیه چیزا خورد. یک حالت اینه که دل بچه‌م رو نشکنم بگیرم، یک حالت دیگه میگن نه پسرم، شما از صبح تا الان چند تا کیک استفاده کردی، هم برای سلامتت هم برای تندرستی و هم علاوه اقتصادی این بهینه نیست، اینو میذاری فردا به عنوان میان وعدت به جای اون من برات میگیرم. خب ممکنه فرزندم ناراحت بشه، بله، بگه پدر خسیسی. من باید این حرفا رو به جان بخرم و چه تو این حوزه چه جای دیگه به فرزندم یاد بدم که صبر رو یاد بگیره. بزرگترین نقصی که ما الان در نوجوانان و جوانان حال حاضر مشاهده میکنیم تمتاقتی شده. چرا؟ چون از سنین پای ما موضوع صبر رو به عزیزان یاد ندادیم.
درسته.
موضوع دیگه که به این مرتبط میشه، زمانی که صبر برای کسب یک موضوع رو یاد نگیره در حوزه خرج کردن هم همینطور میشه. تا پول میاد دستش میبینی، تا حقوق واریز میشه، تا منبع مالی دستش میاد، همون روز اول کل پول رو هزینه میکنن. ولی ما باید به فرزندمون یاد بدیم که تا پولی رو به دست آورد سریع خرجش نکنه، اونو برنامه‌ریزی داشته باشه، بخشیاشو سرمایه گذاری کنه، بخشیاشو کنار بذاره و یک پروسه طولانی مدت در نظر بگیره. و هوشمندی در خرید و اینجا میشه ما به فرزندمون یاد بدیم. و در کنار این موضوعی که وجود داره، ما موضوع پسنداز رو میتونیم توی این محور به فرزندمون یاد بدیم. موضوع دیگه که باید ما مد نظر داشته باشیم، بهش دقت بکنیم، اینه که از الان باید به فرزندمون آموزش بدیم که حساب دخل و خرجشون رو داشته باشن، یک کاغذ یادداشتی داشته باشن، هزینه‌هایی که کردن و در آخر هفته ببینن چه هزینه‌هایی کردن. این مدیریت منابع و بودجه بندی باید که در آینده تو برنامه‌ریزی دیگه زندگیشون هم موفق باشن. یک کار دیگه که باید من پدر و مادر همزمان از سنین پایین انجام بدیم، آموزش برنامه‌ریزی به فرزندمونه. این برنامه‌ریزی تو تصمیمات مختلف موثر و کمک می‌کنه. ما از فرزندمون بخوایم در ابتدای سال لیست آرزوهایی که فکر میکنه تا پایان سال میتونه محقق بشه و یک لیست بکنه، بعدش اولویت بندی بکنه، اقدامات و تلاشهایی که خودش میتونه انجام بده رو مشخص کنیم، اون کمکهایی هم که ما میتونیم انجام بدیم مشخص کنیم. مثلا ایام عید گذشت، میتونستیم بگیم خیلی از ماها به جای اینکه فرزندمون پول عیدیشو بگیره و سریع بره خرج تنقلات بکنه، بگیم خب شما دوست داری یک ماشین شارژی داشته باشی، شما دوست داری یک عروسک داشته باشی، با هم بریم توی اینترنت چک کنیم، یک نمونه رو به عنوان هدف انتخاب کنیم، بگیم خب شما هر چی که تونستی عیدیات جمع کنی، پول تو جیبیت جمع کنی، کارهای خوبی انجام بدی که جایزه بگیری، ما به ازای اون جایزه ما میایم کمکت میکنیم و تامین مالی هدیه پدر و مادر به عنوان عیدی. این میتونه باشه که ما با تفاوت اون مبلغ رو تامین بکنیم و به فرزندمون بدیم.
یعنی چقدر خوبه که هم صبر رو یاد میگیره آقای دکتر، هم پس انداز کردن رو یاد میگیره، هم برنامه‌ریزی رو یاد
میگیره. برنامه‌ریزی یاد میگیره. و اصلا منطق اولویت بندی خاصاش هم یاد میگیره اینجا. یعنی ما اگر این موضوعات از سنین پایین و موضوعات کاربردی به فرزندمون آموزش بدیم، در افق آتی میتونه خیلی بهشون کمک کنه. فقط یک چیز دیگه که ما باید در اینجا دقت بکنیم اینه که حتما از الان به فرزندمون گذشت رو یاد بدیم، به فرزندمون انفاق و نیکوکاری رو یاد بدیم. فقط یک نکته، این یک شمشیر دولبه است. گاهی وقتا به فرزندمون میگه آقا بیا برای دوستات، برای کسایی که نیازمنده، برای بقیه خرج کن. میبینیم یک دفعه با دوستاش اومده بالا، پولاشو برداشته، رفته همه رو دعوت کرده. خب برای یک مرحله کار خوبیه، ولی بعد میبینیم این تکرار میشه. باید به فرزندمون آموزش بدیم. اعتدال بهترین کاره. جلسته. اگر ما میگیم انفاق اولویتمون برای کسایی که ندارن، ببین نداره میخوای برای دوستات خرج کنی، ماهی یک بار شما و تو ایام دیگه دوستات هم متناظر با اون این فضا رو داشته باشه. طوری نشه که فرزند من بخواد شخصیت آفرینش پیش دیگران از محل کسب هزینه باشه.
درست.
یعنی خودش از مکارم اخلاق خودش استفاده نکنه و از پولش برای خودش شخصیت
کاملا درسته.
این موضوع که ما با صورت خیلی ریز و ظریف تو این موضوع باید دقت بکنیم که با مفاهیم پای پولی در ارتباط و سر کار داره.
خیلی عالی. یه وقتایی آقای دکتر اگر ما به عنوان پدر مادر و به عنوان والدین بچه هامون آگاه نباشیم و این آگاهی ها رو به فرزندان رو منتقل نکنیم، خودشون مجبور هستند و ناچارن تجربه کنن و اون تجربه شاید براشون گرون تمام بشه. یه دوستی پیامک برای ما فرستادن، نوشتن دخترم 13 سالشه، وقتی که پولاشو جمع میکنه، حالا در قالب ایدی پاداش یا حالا پول تو جیبی، پولاشو که جمع میکنه میگه مثلا برای من این پولو طلا بخریم، و وقتی که ازش طلب میکنیم مثلا این پولی که جمع کردی و بده فلان داروی تقویتی که گرونه بخرم، یا اگه داروی خاصی مصرف میکنه اون رو بخرم، میگه نه اینا وظیفه شماست، من مثلا پولمو میخوام طلا بخرم. اینو باید چطور برخورد بکنیم؟ آیا واقعا مثلا این مکالمه سالمیه؟ اینکه وظیفتون، خب قطعا پدر مادر باید یک سری هزینه‌ای رو انجام بدن، این مکالمه چجوری میشه که سالم تر باشه؟
ما نکته که وجود داره همیشه در الگوی تعاملی با فرزندانمون میگیم بریم سراغ الگوهای در قالب مهندسی پیام که موضوعات و مفاهیم رو به صورت غیر مستقیم بگیم.
بله.
برخی از الگوهای سنتی گرفتن ایدی این بودش که تا فرزند ایدی رو میگرفت از در منزل بیرون نیومده پدر مادر ازش میگرفتن. خب یک بازخورد منفی. برای این موضوع هم پیشنهاد من اینه که یک بسته سناریوی خانواده محترم تعریف بکنه، خود فرزند رو توی تصمیم گیری های مالی مشارکت بدن و بعدش اون جایی که کم بود دارن اصلا حالا به نظر اینجا رو باید چه کار کنیم، این موضوع رو باید چه کنیم. از سوی دیگه ما باید بپذیریم بخشی از فضای ذهنی فرزندامونی که باید بچگی کنه، باید کودکی کنه، شاید از الان سرمایه گذاری صرف کل پولهاش برای طلا یک کاریه که تو از سنش یک مقدار جلوتر باشه. ولی اگر ما بیایم همینا ما بودجه بندی درست بهش یاد بدیم که دخترم یک بخشی از هزینه‌ها چیزایی که دوست داری و در حال حاضر میتونی لذت ببری،
درسته.
چیزهایی به افق آتینه و یک بخشی هم مشارکت در امور خانواده است و خودش تصمیم بده. مثلا میخوام بگیم مسئولیت خرید این ماه با شما، بزنیم پول کم بیاره، حتی میخوایم بریم بازار خودمون کنارش باشیم، بدیم که بگیم حالا راهکار چیه. موقعی که یک ماه دو هفته سه هفته با این فضا درگیر شد، هزینه ها رو دید، اون یادداشتی که عرض کردم رو دید و ناترازی ها رو دید، بعد اونجا رو با فرزندمون نه با نگاه بالا به پایین که تو باید این کار بکنی، اونم در جواب ما بگه وظیفه شما اینه وظیفه من اینه، نه با عنوانی که هممون یک تیمیم، اعضای خانواده، و نوع دیالوگ و گفتمانمون رو موقعی که تغییر بدیم در این زمینه موثر.
خیلی متشکرم از شما، استفاده کردیم آقای دکتر سهرابی، مثل همیشه عالی بودین، سپاسگزارم، انشالله که روز خیلی خوبی داشته باشین.
بزرگواریم، پاینده و منصور باشید.
متشکرم، خدا نگهدارتون. گفته کردم با آقای دکتر محمد سهرابی، رئیس پژوهشکده امام رضا علیه السلام.
آخرین چیزی که خریدم قبل از عید بود که یک تبلت خریدم از طریق فضای مجازی اینترنتی و متاسفانه اصلا اون چیزی که میخواستم نبود و خیلی ضرر کردم روی این قضیه، حتی اشکال و ایراد هم داشت که به هیچ عنوان نپذیرفتن و واقعا بعضی وقتا با همه مزایایی که خریدای اینترنتی میتونه داشته باشه، من خودم به این نتیجه رسیدم که بهتره که آدم خودش بره اون چیزی که میخواد رو ببینه. به هر حال هر دقیقه آدم نمیتونه بعضی از چیزا رو بخره که بگه حالا اشکالی نداره میذارم کنار، با توجه به اینکه قیمتام خیلی بالاست و واقعا پشیمون شدم. پشیمونی هم هیچ سودی نداره.
ممنونم از شما دوست عزیز که با ما تماس گرفتیم به شماره 22-65-25-25. بله امروز از شما پرسیدیم آخرین چیزی که خریدید و بعد از خرید، از خرید کردن خودتونم اون کاری که کردین و محصولی که خریدین پشیمون شدین کی بوده، بابت چه محصولی بوده و علت پشیمونیتون چی بوده. 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست، 22-65-25-25 هم تلفنمونه.
والا من سعی میکنم تا اونجا که ممکنه چیزهای کاذب نخرم، ولی بعضی وقتا پیش میاد، ولی یه مسئله برام پیش اومده که من از یه تابونه یه چیزی خریدم 24 ساله میتونم پشیمان در پشیمانم، اونم به خاص خانمم بودش.
من یه خودرو خریدم پشیمون شدم چون واقعا خودرو کیفیت نداشت و اونو فروختم، چون واقعا اذیتم کرد، پشیمون شدم و ضررم کردم. حقیقتش دیگه چاره ای نداشتم.
آقا صابر از ورامینم نوشتن والا همیشه به گفتم که ای بابا چرا اینو خریدم، ولی بعدش که قیمتش دو برابر شد میگم چه خوب شد که خریدم، وگرنه الان دیگه نمیتونستم بخرم. خیلی همون پیش میاد که وقتی میریم خرید یه محصولی رو خریداری میکنیم، بعدش برمیگردیم خونه میگیم خب خیلی هم ضروری نبود خرید کردنش، حالا من چرا خریدم، چرا این بودجه‌ای که میتونستم حالا جمعش بکنم یه چیز بهتر بگیرم و الان صرفش کردم، ولی یه وقتایی دیگه پشیمونی سودی نداره. کنار شما هستیم، بریم به سراغ چرخ بازیگر.
بازیگر میدونی برای اینکه چرخ بازیگر باهات بازی‌های ناخوشایندی نداشته باشه باید به رشد شخصی و حرفه‌ای رسیده باشی؟ ما در چرخ زندگی با همدیگه رشد می‌کنیم، همراه ما باشید.
خدمتتون عرض کردم که در چرخ بازیگر برنامه چرخ زندگی درباره رشد معرفت فردی صحبت میکنیم. موضوع گفتگوی امروز ما تقویت عزت نفس در تصمیمات اقتصادی. مهمان تلفنیمون هم آقای دکتر احمد رضا فتووت روانشناس هستن که الان پشت خط ارتباطی برنامه. آقای دکتر سلام بر شما، روزتون بخیر باشه، به رادیو اقتصاد خیلی خوش اومدین.
منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما خانم سیدرعلی و همچنین شنوندگان و همراهان خوب برنامه چرخ زندگی، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. عزت نفس آقای دکتر فقط مربوط به رفتارهای اجتماعی نیست، توی تصمیم‌های اقتصادی هم نقش خیلی پررنگی داره. وقتی احساس کم ارزشی داریم ممکنه که بی دلیل خرج بکنیم، ممکنه که قرض بگیریم، ممکنه که چشممون به دنبال چشم و همچشمی باشه. امروز ما می‌خوایم تو چرخ بازیگر از تاثیر عزت نفس روی رفتارهای مالیمون صحبت بکنیم. اگه موافق باشین با این پرسش بحثمون رو شروع بکنیم که چه رابطه‌ای بین عزت نفس و الگوی مصرف وجود داره.
بله خواهش میکنم. قبل از اینکه بخوام وارد خود این موضوع بشم لازمه هم یه اشاره‌ای داشته باشم که ما در مسیر تکاملمون از بعد تولدمون با سه تا رویکرد حالا روبرو هستیم. بله. سه تا مهارت، یکی بادی ایمیج هستش، اون تصویر و احساسی که فرد از بدن و ظاهر خودش داره که وقتی این تکامل پیدا میکنه میره به سمت سلف کانسپت یا اون اعتماد به نفس و فرد اعتماد به نفسش نسبت به خودش افزایش پیدا می‌کنه، اون باور و اطمینان فرد به توانایی‌های خودشه. بعد از این رشد و تکاملی که فرد در اعتماد به نفس پیدا می‌کنه وارد مرحله بعدی میشه که مرحله عزت نفس هست. یعنی همه اینها در قالب اون رشد و تکاملی است که فرد از بعد به تولد داره و هر چی به سمت عزت نفس میره قطعاً فرد افراد این چنینی که از عزت نفس بالایی برخوردار هستند که عزت نفس به احساس ارزشمندی و شایستگی فرد در حیطه اتفاقا اجتماعی هستش. یعنی عزت نفس یکی از در حال اون ابعاد مهم سلامت روانی اجتماعی که نقش بسزایی در عملکرد فردی و جمعی فرد داره.
بله.
و این احساس ارزشمندی و قابلیت که فرد در خودش احساس میکنه افرادی که از این عزت نفس بالاتری نسبت به دیگران برخوردار هستن، اتفاقا از نظر اقتصادی رشد و پیشرفت بیشتری دارن، چون ارتباط مستقیم بین عزت نفس و کارآفرینی داره، با نوآوری داره. و اونجاست که فرد خب وقتی میخواد تصمیمات اقتصادی بگیره، هرچی از این عزت نفس والا پیش زمینش اعتماد به نفس، یعنی تا اعتماد به نفس تقویت نشه ما عزت نفس بالایی نخواهیم داشت.
بله.
این منجر به این میشه که فرد با توجه به اون اعتماد به نفس و این عزت نفسی که داره، ریسک پذیری بالاتری داشته باشه و از فرصت‌های اقتصادی به خوبی و به سرعت تصمیم بگیره و استقبال کنه و استفاده کنه. از طرف دیگه باز عزت نفس باعث بهبود بهره‌وری فرد میشه. ما برای بهره‌وری نیازمند این هست که فرد نسبت به محیطش از مسئولیت و تعهد بالاتری برخوردار باشه.
بله.
خب باز این عزت نفسی که منجر به این میشه که فرد ما در فضای کسب و کار ببینیم که بهره‌ورتر هستش، چه به صورت فردی، فرد میخواد یک کسب و کاری رو داشته باشه و تصمیمات اقتصادی بخواد بگیره، چه به عنوان یک مدیر یک مجموعه اگر بخواد یا صاحب یک کسب و کار بخواد اقداماتی رو انجام بده، باید کمک بکنه که نیروهاش از عزت نفس بالایی برخوردار بشه. پس من به عنوان صاحب کسب و کار، چون اونجا که میخوام تصمیمات کلیدی بگیرم، چون اونجا که نیروهای من و کارشناسان و کارکنان من باید تصمیمات اقتصادی بگیرن، تصمیماتی برای در لحظه برای فروش بگیرم، برای خرید بگیرم، برای یک حالا در یک کار تیمی در یک گروهی تصمیم کلیدی انجام بشه، هرچه اون افراد من از اعتماد به نفس و عزت نفس بالاتری برخوردار باشن، قطعا کسب و کار من رشد بهتری خواهد داشت. باز یک تأثیر دیگه که تحقیقات اینو نشون داده، عزت نفس بالا به شدت روی کاهش فقر و نابرابری هم اثرگذار هست، چون باعث میشه فرد بتونه از فرصت‌های اقتصادی به خوبی بهره ببره و یک سری جاها ما به خاطر اون عدم یا کاهش عزت نفسمون به خوبی نمیتونه از فرصت‌های آموزشی اقتصادی بهره بگیریم برای وضعیت بهبود وضعیت اقتصادی خودمون. از این جهتی که باز می‌بینیم که توی این حوزه هم باز اثرگذار هستش. همینطور عزت نفس، من اینو باز به اون یه نکته اضافه کنم که هر چی عزت نفس در بین افراد، یعنی افرادی که از عزت نفس بالاتری برخوردار هستن، شبکه سازیشون هم قوی‌تر هستش و خود شبکه سازی هم فی نفسه میتونه برای ما یک بازار بکری رو برای اون معاملات اقتصادیمون فراهم بکنه.
درسته آقای دکتر، حتما راهکارهای زیادی داره افزایش اعتماد به نفس و عزت نفس. میخواستم از شما خواهش بکنم که یکی از راهکارهاش رو به ما و شنوندگان عزیز بفرمایید.
من دو سه تا راهکار دارم، یعنی یکی دو سه تا رو میگم دیگه، دوستان قطعا در این فاصله کوتاه نمی گنجه، باید خودشون تلاش کنن. یکی از اونها همونطور که اشاره کردیم و گفتم این سه بعد حالا محوری که احساس و ادراک ما نسبت به ظاهر و بدنمون و بعد نسبت به توانمندی های خودمون و بعد نسبت به اون ارزشمندی خودمون هست، اینا از بعد به تولد در ما شکل میگیره. پس این مفهوم اینو میرسونه که اینا اکتسابیه، پس میشه اینها رو کسب کرد، یعنی آموزش دید. عزت نفس هم دور از این مسئله نیستش، یعنی ما برای اینکه عزت نفسمون رو ایجاد یا تقویت کنیم قطعا نیاز به آموزش و آگاهی داریم. باید مهارت‌های زندگی رو در خودمون تقویت کنیم. مهارت‌های زندگی از اون خود آگاهی شروع میشه تا دیگر آگاهی و همدلی و مدیریت استرس و مدیریت خشم و حل مسئله و باز دیسیژن میکینگ و تصمیم گیری هست که در قالب این مهارت‌های زندگی مطرح میشه.
بله.
از طرف دیگه گفتم ایجاد اون محیط حمایتی باز به خود افراد اون عزت نفس رو میده، این که ما یک خانواده‌ای با فرزندانی و با اطرافیانی داشته باشیم که به همدیگه احترام بذاریم، همدیگه رو تشویق کنیم، و چون ایجاد محیط حمایتی که برای خودمون فراهم میکنیم باز میتونه کمک بکنه به تقویت عزت نفس و تقویت مهارت‌های هر مهارتی که حالا تو اون زمینه میخواییم رشد کنیم. یعنی تصمیم گیری صرف تصمیم گیری نیست، ما نیازمند دیتا، اطلاعات و دانش راجع به اون حوزه هستیم. اگر من در حوزه مالی دارم کار میکنم، پس لازمه که مهارت‌های مالیم و حرفه‌ایم رو در حوزه مالی افزایش بدم. این کمک میکنه به تقویت و افزایش و ایجاد عزت نفس در اون حوزه. اگر من در حوزه فنی دارم کار میکنم، من یه مکانیک دارم کار میکنم، من یک تکنسین کار میکنم که قطعا یه جاهایی باید تصمیمات اقتصادی بگیرم، تصمیماتی رو بگیرم، این نیازمند اینه که من در اون حوزه مهارت های کافی رو داشته باشم و همینطور تشویق مشارکت‌های اجتماعی می‌کنیم. ما چیزی که تو جامعهمون کمتر می‌بینیم، یعنی شما در خارج از ایران با هر فردی که روگه‌های اجتماعی بدون هیچ به حساب انتظار مالی اینا کمک می‌کنه به عزت نفس. وقتی ما خودمون تو خیابون به یه نفری کمک می‌کنیم، از این ور خیابون به اون ور خیابون این فرد می‌بریم، یه فردی که روشن دل هست، ببین چه حس خوبی پیدا می‌کنه. پس این کمک‌ها و این حضور در بحث اجتماعی خیلی می‌تونه به افراد کمک بکنه. اینا نکات، حالا چند تا هست موارد دیگه که می‌تونه کمک بکنه. بخوام جمع‌بندی کنم: آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش در اون حوزه که کار می‌کنیم، و همینطور خدمت شما عرض کنم که اون مشارکت‌های اجتماعی و جلب حمایت اجتماعی میتونه بسیار مؤثر باشه در افزایش و تقویت
اجتماعی. متشکرم آقای فتوحات. ما امروز در برنامه از دوستان عزیز پرسیدیم که تا حالا شده براتون که یه خریدی انجام داده باشین و بعدش که برگردین پشیمون شده باشین؟ خب خیلی پیام ها و تلفن های زیادی بود که گفتن بله اتفاق افتاده. علتش چیه که همچین احساسی رو داریم؟ آگاهانه خرید نمی کنیم، با مطالعه خرید نمی کنیم، چیه دلیلش؟ چیه که معمولا هممون حداقل چند باری تو زندگیمون تجربه کردیم؟
بله، خدمت شما عرض کنم، من متاسفم که به عنوان یه روانشناس، حالا بیشتر حوزه فعالیت منم روانشناسی، در حوزه روانشناسی کسب و کار، روانشناسی صنعت سازمانی هستش، که اینو عرض کنم، وقتی ما تو بستر جامعه توی سازمان‌های مختلف روبرو میشیم، می‌بینیم که متاسفانه متوسط اعتماد به نفس و عزت نفس جامعه ایرانی نسبت به جامعه جهانی پایین‌تر هستش. ما حرف خوب راجبش می‌زنیم ولی در عمل اونجوری که باید این سه بعدی که خدمت شما عرض کردم خوب آموزش دیده نشد، مهارت داده نشدیم.
بله.
و یه بخشش برمیگرده به اینکه خانواده های ما خوب در این زمینه فرزندانشون آموزش ندادن، و یه بخش برمیگرده به سیستم نظام آموزشیمون که به شدت در این زمینه ضعیف عمل کرده.
بله.
و اینه که ما نسبت به خیلی از تصمیماتی که میگیریم دو دل هستیم. حتی اون لحظه که اون فرد شما اگه میگه خرید کرده پشیمون شده، در لحظه خریدم دو دل بوده و بعدم که اومده بعد میاد دو تا چهار تا میکنه، با حرف یه نفر به راحتی ما میشکنیم، با حرف یه نفر بلا فاصله متوجه احساس میکنیم خب پس من این تصمیمی که اینجا گرفتم اشتباه بوده و پای اون تصمیممون نیستیم. اونجا گفتم یکی از بخشایی که اثرگذاری داره ذات از اون مسئولیت پذیری است.
بله.
تعهدی که ما داریم دیگه نسبت به اون تصمیماتی که گرفتیم، اقداماتی که میکنیم. این پس علت اصلیش برمیگرده، اما حالا شما فهمید عدم آگاهی، یه بچه در عدم آموزش، یعنی در نظام آموزشی ما، چه از درون خانواده و بعد چه بس بعدش بعد از در سیستم نظام آموزشیمون مدرسه و دانشگاه، ما هیچ برنامه‌ای رو در سیستم آموزشیمون برای اعتماد به نفس و تقویت و افزایش عزت نفس نمی‌بینیم وجود داشته باشه. متاسفانه اینجاست که خود فرد حالا تو هر سن و سالی که هست، دیگه من میگم ماهی رو هر موقع از آب بگیری تازه است میشه خوردش، دیگه میتونه آدم برای خودش اقدام بکنه و تلاش کنه، چون در هر سن و سالی میتونه فرد رو تقویت اعتماد به نفس و به تبع اون عزت نفسش گام برده.
درود بر شما، خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای فتوحات که وقت گذاشتیم برای ما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که موفق بشیم.
منم خدافظی میکنم، از همه آرزوی توفیق روز افسون به روز افسال جدید برای همه عزیزان و همیهنان.
درود بر شما، خدا نگهدارتون. این هم گفتگوی بنده بود با آقای دکتر احمد رضا فتوحات، روانشناس در چرخ بازیگر. ممنونم که امروز کنار ما بودین در برنامه چرخ زندگی رادیو اقتصاد. خیلی متشکرم که نظر دادین درباره حال خریدی که انجام دادین، درباره موضوعات مختلفی که تو برنامه مطرح شد. امیدوارم این برنامه تونسته باشه مفید باشه برای شما دوستان عزیز در سبک زندگی، در اطلاعات مالی، در تربیت کودکان و رشد مهارت‌های فردیتون. در پناه خداوند متعال باشین. تا سلامی دوباره، خداحافظ.
خدا کنه حاجتتون رو باشه، خونه ی قلبتون پر از صفا شه، چراغتون همیشه روشن باشه، زندگیتون درد شگفتن باشه. عشق اینه که با رویاهای رنگی قدم قدم زندگی رو بسازیم، عشق میاد زندگی زیبا بشه و
دلتون رو به خدا وا بشه. عشق اگه باشه همه جا یارمون، گل میباره از در و دیوارمون، زیر یه سقف ساده با هم بشیم، مثل یه خانواده با هم بشیم، زیر یه سقف ساده با هم بشیم، مثل یه خانواده با هم بشیم، زیر یه سقف ساده.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور.
رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای گسترش صادرات غیرنفتی و عبور از اقتصاد تک محصولی.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
آفرین میگم برای اوج زیبایی، نشستی بین ماه و گل دیگه سخت شناسایی، تو عشق و زندگی من، رفیق و دوستم هستی، نه تنها توی قلب من، تو زیر پوستم هستی. دوباره از سر عادت قسم خوردم به جان تو، به چه زیبایی اسم من در اومد از دهان تو، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه جان از شما به ما رسیده، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه جان از شما به ما رسیده، از شما به ما رسیده. تقدیر و فال ما برن، یه خاطره میشن، بمونن خوش به حال ما، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از نفسهای تو بوده که به من هوا رسیده، نیازم از همه چون از شما به ما رسیده، از
شما به ما رسیده از نفس‌های خود.